بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماع برای تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمه. خب در بحث دروس فقه رسیدیم به درس 43 که موارد خمس رو بیان می کرد. یکی از مواردی که خمس تعلق می گیره مال حلال مخلوط به حرام، گفت بهش خمس تعلق می گیره، چون گنج و اینا رو خوندیم که گنج رو رسیدیم به مال حلال مخلوط به حرام. می فرماد اگر اموال انسان با اموال دیگران مخلوط شود، ممکن است یکی از این حالتها را داشته باشد: یک، صاحب آن معلومه، صاحبش مال صاحبش معلومه، مقدار آن هم معلومه، باید آن مقدار را به صاحبش برگرداند. با یه نفر مالش قاطی بوده، هم میدونه کیه هم میدونه مقدارش چقده، اون مقدار رو باید برگردونه به صاحبش. اما اگر صاحب آن معلوم است اما مقدار نامعلومه، معلوم نیست چقدر از مال قاطی شده با مال این، باید یکدیگر را راضی کنند به رضایت برسه، به مقداری باشه که دو طرف راضی باشن، حالا یه جوری حساب کتاب کنن که به نتیجه مرضی برسن. اما گاهی وقت صاحب آن نامعلومه، معلوم نیست این مالی که قاطی من شده مال کیه، حالا به هر دلیلی، اما مقدارش معلومه، مقدار معلومه اما صاحبش معلوم نیست کیه، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، وقتی نمیدونه صاحبش کیه، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شهر هم اجازه بگیرد. اما در صورتی که صاحب آن نامعلوم است، مقدار هم نامعلومه، اینجا باید خمس آن را بپردازد و بقیه حلال می شود. مالش مخلوط شده با دیگری، نمیدونه مال کیه، نمیدونه چه مقدارش مخلوط شده. این میگه یک پنجمش و خمسشو که بده، مال دیگه مال خودش میشه، به شرطی که ندونه چقدر مال قاطی. یه موقع میدونه مثلا حدودشو، نه اونجایی که نمیدونه نه صاحبشو میشناسه نه مقدارشو میدونه، اونجا خمسشو که بده ما بقی حلال میشه. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، چون گفتیم یکی از صورتهایی که میشه مال رو پاک کرد، مال مخلوط به حرام شده، خمسشو که بدی حلال میشه. حالا اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بیشتر از یک پنجم بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد. این مال وقتیه که بعدن متوجه میشه بیشتر از یک پنجم بوده، اون مقدارش از طرف صاحبش صدقه میده. خب مورد دیگه ای که باز حالا به ما زیاد ارتباط نداره، جواهری که با قواسی به دست می آید، اینم خمس داره. اونایی که شکار مروارید می کنن، شکار می کنن مروارید، یا الان مخصوصا جدیدن یه چیزی شغلی در آمده با دستگاه های پیشرفته، کف اقیانوس ها کشتی های زیادی توی راه های تجاری غرق می شدن زمان قدیم. خب خیلی از این کشتی ها بود که سکه و نقره و طلا و اینا توش بود، اینا به وسیله حالا ماهواره نمیدونن به چه چیزی پیدا میکنن، با کشتی میرن بالا سرش، قواس دارن میره پایین، اون گنجینه ها رو از تو کشتی ها میارن بیرون. اینم الان یه نوعی از همون میشه، یعنی کسی مسلمون باشه باید مثلا تو اون کار باشه باید خمسش رو پرداخت کنه. اگر کسی با قواسی و فرو رفتن در دریا جواهری به دست آورد و پس از کسر مخارجی که برای بیرون آوردن آن شده قیمتش به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. کمتر باشه خمس نداره. یکی دیگر از مواردی که خمس بهش تعلق میگیره غنیمته، که الان خب زیاد مبتلا به نیست، این مال زمانیه که می‌فرماد اگر مسلمانان به امر امام معصوم با کفار جنگ کنند، به امر امام معصوم یا پیامبر باید باشه، چون می‌دونید از نظر فقه شیعه جهاد جز در رکاب امام معصوم جایز نیست. به همین دلیل ما مثلا در جنگ 8 ساله ایران و عراق نمیگیم جهاد، میگیم دفاع، دفاع مقدس. چرا میگین دفاع؟ چون دفاع کردن اجازه نمیخواد، شما از مال زندگی کشورت کسی حمله کنه باید دفاع کنی، اما جهاد حمله کردن به جاییه. جز در رکاب امام معصوم با اجازه امام معصوم، فقه شیعه میفرماد اجازه چنین کاری نیست. میگه اگر مسلمانان به امر امام معصوم با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، غنیمت است و پس از کسر مخارج حمل و نقل و نیز مقداری که امام صلاح می داند به مصرفی برساند و کنار گذاشتن آنچه سهم خاص امام معصوم است، بقیه آن خمس دارد. حالا اینجا باز سهم خاص امام معصوم همون جزء خمس میشه، سهم امام و بقیه موارد که میگیم سهم سادات، خمس اصلا خودش همینه، کنار گذاشتن سهم خاص امام دیگه. خب زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، کافر ذمی کیه؟ غیر مسلمانی است، به غیر مسلمان که تحت شرایطی تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می کند، یه غیر مسلمان بیاد مثلا تو شهر ما بخواد خونه بخره، اینه بهش میگیم کافر ذمی، در تحت حکومت ماست، در تحت حکومت مثلا کشور غیر مسلمان هم هست، اینه بهش میگن کافر ذمی. این داستانش با کافر حربی یا اینا متفاوته. میگه چنین کسی اگر زمینی رو از مسلمانی خریداری کند باید یک پنجم آن را به عنوان خمس تحویل دهد، یک پنجمش رو باید بده. پیامدهای خمس ندادن خمس. پیامدهای ندادن انسان تا خمس مالش را ندهد نمیتواند در آن تصرف کند، یعنی غذایی که در آن خمس باشد نمیتواند بخورد و با پولی که خمس آن را نداده نمیتواند چیزی بخرد. این نکته. شما میرید خونه یه نفر غذا میخوری، میدونی خمس نمیده، میتونی از غذای او بخوری. میگن اگر بدانی که این غذایی که به شما گذاشته جلو شما از مالی است که به آن خمس تعلق میگرفته. یه موقع است خب خمس تعلق نمیگیره، طرف خمس نمیده ولی خمس هم بهش تعلق نمیگیره، یا این از اون قسمتی نیست که خمس بهش تعلق بگیره، اون اشکالی نداره. اگر بدانی که این اون قسمتی که خمس بهش تعلق میگیره، خودت میتونی اون خمسشو پرداخت کنی. یه بشقاب غذا میخوری، مثال میگم 5000 تومن، 1000 تومن به عنوان خمس میذاری کنار. اونام که اهل احتیاطن معمولا جایی برن که بدونن طرف خمس نمیده این کارو انجام میدن، یه مقداری که چیزی خوردن اونجا یک مقدار یک پنجمشو میذارن به عنوان خمس. اگر با پول خمس نداده خرید و فروش کند بدون اجازه حاکم شهر، یک پنجم آن معامله باطل است. به فتوای برخی از فقها معامله صحیح است ولی خمس آن را باید بپردازد، یعنی به گردنش هست. این میگه معامله باطله یک پنجمش، اونجا میگه نه معاملهش درسته، خمسشو باید بده. اگر با پول خمس نداده آب بخرد و با آن وضو بگیرد یا غسل کند باطل است. اگر با پول خمس نداده خانه بخرد نماز خواندن در آن باطل است. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، یک پنجم آن چیز را مالک نمی شود اون شخص، باید چون خمسشو پرداخت کنه، چیزی که خمس بهش تعلق می گیره. البته بین فقها در مورد درآمد کسب اختلاف نظرهایی هست که باید به مرجع تقلید خودتون مراجعه کنید. اینجا هم مقدارش رو توضیح دادیم در مورد درآمد کسب، که درآمد کسب به چی گفته میشه و چه چیزهایی خمس بهش تعلق میگیره. اینجا یه استفتایی هم حالا آمده، چند تا استفتا هست، اینا رو بخونیم تا بعد برسیم به مصرف خمس که انشاءالله جلسه بعد میشه. سوال کردن اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بوده که میگفت سرمایه و ابزار خمس ندارد، مرجعی میگفته سرمایه و ابزار کسب خمس نداره و طبق این فتوای مرجع خود خمس نداده، حالا آن مرجع فوت کرده، فوت که غلطه، وفات کرده، از دنیا رفته، مقلد حضرت عالیست، میخواد بداند حالا از همان سرمایه و ابزار که باقیست باید خمس بدهد یا نه؟ جواب میفهم باید خمس بدهد، مرجعش عوض میشه، باید این استفتاه، باید شما اگر یه موقع چنین چیزی بود به اون مرجع جدید مراجعه بفرمید. سوال بعد، شخصی مقداری کتاب خریده و هنوز همه کتابها رو مطالعه نکرده. البته کتاب که میگن خمس داره، شما 2 صفحه هم از کتاب بخونی دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره، لازم نیست تمام کتاب رو بخونی، چون شما دو صفحه رو احتیاج داشتی، مثلا حالا شخصی مقداری کتاب خریده و هنوز همه کتاب ها رو مطالعه نکرده و به مرور زمان مطالعه می کند، اگر سر سال رسید خمس به آن تعلق می گیرد؟ جواب: اگر تهیه آن جزء احتیاجات او محسوب می شود، طلب از تحقیق باید کنه، باید این کتاب ها رو داشته باشه و مورد حاجت از خمس ندارد. ولی یه موقع میخره میذاره کنار، مثلا برای دکوری خونه شون و اینا که باید خمسشو پرداخت کنه. سوال: آیا به وجهی که برای زیارت مستحب به حساب مربوطه واریز میشود، مثلا میخواد بره حج عمره نه واجب، زیارت مستحب، اگر در سالهای بعد مشرف شود خمس تعلق میگیرد؟ 1,000,000 ریخته مثلا به حساب حج و زیارت، 3 سال دیگه میبرنشو حج، خب سال گذشت از روی این پول. میگه در فرض مذکور خمس دارد. البته این سوال در مورد زیارت‌های مستحبه، باید ببینید مرجعتون در مورد زیارت‌های واجب مثلا نظرشون چیه. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. خب در بحث اسم الصمد بودیم، یک مطلبی رو جناب کلینی فرمود، دو تا حدیث نقل کرد ایشون در این باب در معنای اسم الصمد. که فرمود صمد اون سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر، صمد اون سید آقا رئیسیه که در همه چی به او مراجعه میکنن، پس او باید همه چی رو داشته باشه، یعنی غنی باشه، غنیی که هم از شدت امتلا و پوری غنی باشه. جناب کلینی فرمودن روایاتی که می‌فرماد صمد به معنای این است که لا جوف له تو خالی نباشه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ می‌فرماد برای اینکه این صفت اجسامه که توپری بودن، توپر بودن، صفت اجسامه که توپر باشن و خداوند جسم نیست که ما بگیم توپر باشه یا تو خالی باشه. به خاطر این اون روایات رو درست نمیدونه. اون روایات رو شیخ صدوق مثلا روایت کرده در جوامع خودش که از صمد الذی لا جوف له، صمد آن است که تو خالی نباشد. شارحان کافی، اصول کافی، اینجا به کلام جناب کلینی اشکال کردن که صمد به معنای تو پر بودن، معنای توپوری جسم نیست که توپور باشه. اجوف تو خالی بودن کنایه از فقره. الان ما تو خالیم یا توپوریم؟ ما تو خالی هستیم، به همین دلیل باید دائم غذا بریزی تو معدت، دائم باید آب بریزی تو معدت، دائم اکسیژن بریزی تو ریه‌های خودت، و اگر کسی اینو قطع کنه میمیره. غذا رو مثلا 2 هفته 3 هفته غذا به بدن نرسه طرف میمیره. آب رو 3 روز تا مثلا 1 هفته آب به بدن نرسه طرف میمیره، چون تو خالیه. این بدن ما بدل ما یتحلل میخواد، بدن ما دائما نیرو از دست میده، این باید جانشین بشه. سلولا میمیرن، باید سلول جانشین جاش بیاد و این قضا میخواد. پس تمام حیوانات تو خالی هن، اجوف هن، محتاج هن. و اصلا اجوف بودن یعنی محتاج بودن. بحث رو از این بخوایم ببریم بالاتر، ممکنات تماما اجوف هن، تو خالی هن، چون محتاج هن. محتاج فیض خدا هستند. ممکنات محتاج فیض خدا هستند. در بحث حدوث ذاتی که اینو بحثشو قبلا خیلی با عزیزان مطرح کردیم، بحث حدوث ذاتی رو که اونجا اثبات میکنیم که ممکن اصلا فقر محضه، ذاتش فقیره، لذا خداوند دم به دم باید به این فیض برسونه تا این موجود باشه. تمام موجوداتی که ما میبینیم دم به دم فیض خداوند باید به اینها برسه تا اینا موجود باشن، چون ممکنن و تو خالی. تو خالی به معنای چی؟ محتاج، فقیر. صدر المتعلهین بحث فقر نوری که مطرح میکنه، این فقر میگه ممکنات فقر نوری دارن، ذاتشون فقیره. مثالی بزنیم، این مثالی که حالا یه مقدار نزدیک بشه ذهن، روشنایی که اینجا هست، روشنایی که داخل لامپه، یک لحظه جریان برق قطع بشه چی میشه؟ تاریک میشه، اون روشنایی از بین میره. جریان برق دم به دم و دائم باید تو این لامپ جاری باشه. وجود در موجودات که موجودن هستیم، این وجود دم به دم باید در من ساری باشه تا من موجود باشم و الا نیست میشم. و تمام ممکنات همینن. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه، و تنها و تنها موجودی که فقر و احتیاج ندارد و توپر است، توپر به معنای این که محتاج نیست، همون صمده، همون خداوندی که صمده، پره. یه مثالی که بزنیم، یه مثال دیگه ای که حالا مثال من تقریبا به ذهن، یه نهری که آب درش جاریه، شما عکس خودت رو تو آب ثابت میبینی دیگه، نهری که زلال آرام داره حرکت میکنه، شما عکس خودت رو تو آب میبینی. اما این عکس شما در آب تا وقتی که این آب جریان داره، یک لحظه جریان آب قطع بشه عکس شما هم نیست میشه، عکس شما نیست میشه. سریان وجود در این عالم دم به دمه، ساریست، سر عشق در عیان علت دوام، کلبدر فی الدجی کشمس فی الغمام. یه لحظه سریان وجود قطع نمیشه تو موجودات، که اگر قطع بشه نیست میشن همه. مثال دیگه، شما میری سینما، رو پرده سینما موجوداتی رو میبینید، انسانهایی میبینید، صحنهایی رو میبینید. یک لحظه اگر از اون آپارات نور تابش نکنه رو اون صفحه سینما، قطع میشه، همه چی ناپدید میشه. اینا مثال برای این تقریب به ذهن که وجود دم به دم باید به جمادات، به نباتات، به انسانها ساری باشه تا موجود بشن، چون اینا فقیرن. ذات ممکن، انتمول فقراء الالله، شما فقیر خدا هستید. فقیر چی؟ فقیر این که پول بده به ما؟ نه، ذاتتون فقیره، ذات محتاجه، چون تو خالی هستید. چی ما رو پر کرده؟ چه چیزی ما رو پر کرده؟ یعنی ما که میگیم همه عالم رو میگیم. چی ما رو پر کرده؟ فیض تجلی اسماء الله. در دعای کمیل مگه نمیخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه چیزو پر کرده، ارکان همه چیز رو اسماء الهی پر کرده. پس ما خودمون تو خالیم، خالی که اصلا هیچی نیستیم، یعنی اگر جدا کنیم از فیض وجود ذاتمون رو، از تجلی اسماء بگیریم هیچیم تو خالی، چون کوزه اگر تو خالی دورش چیزی هست، وسطش خالیه، اما ممکن همه وجودش خالیه، ممکن الوجود همه چیزش خالیه. این یه مطلب. اما یه مطلب دیگه رو میخواییم عرض کنیم در مقابل فرمایش جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون فرمودن که توپری صفت اجسامی است که توپرند و میان خالی نیستند، مانند سنگ، آهن و چیزهای دیگر توپر و بدون میان خالی. مقام خدا از این صفت بسیار بلندتر است. خواهیم به جناب کلینی عرض کنیم که اجسام که شما نام بردید، سنگ و آهن، اینها از قضا اینها تو خالی هن. از قضا اینها تو خالی هن. که شما میگید اینها تو پرن. اول یه وجه تجربیشو عرض میکنیم، بعد یه بحث عقلی و فلسفی که حکمی عرضه میکنیم. عکس هایی که بزرگ میکنن، به اصطلاح نمیدونم اسمش الان، اسم علمیش میکروفیلم میگن چی میگن، عکس هایی که خیلی بزرگ میکنن اجسام رو، اینها حتی محکمترین فلزات هم فضاهای خالی درشون هست. حالا سنگ و اینا که جای خودش باشه، حتی فولاد هم فضاهای خالی در بین این لایه‌های اینها هست. پس اینا توپر توپر هم نیستن. اما این مطلب حالا خیلی بهش کار نداریم، چون شاید بگیم اون فضاهای خالی که شما میگید نسبت به فضاهای پر کمه. بحث ما اصلا یک چیز دیگه است. این بحث رو یه بار دیگه خیلی وقت پیش در مورد ماده با عزیزان گفتیم، منتها حالا چون بالای منبره و به اصطلاح بحث مقدار عمومی تره، مطرح به صورت خلاصه، خیلی خلاصه مطرح میکنیم که ببینیم اصلا ماده چیه، سنگ و آیا اینا توپرن، یا اون فقر محض که میگیم، برای اینکه اونو اثبات کنیم بهتر که بفهمیم موجودات تو خالیان یعنی چی. برای مقدمه یه شبهه ای رو یکی از فلاسفه یونان مطرح کرده بود، زمان مثلا ارسطو و اون موقع ها، که این شبهه رو استاد مطهری در کتاب مقالات فلسفیشون هم شبهه رو آورده، هم جواب ابن سینا و هم جواب ملا صدرا رو برای این شبهه ذکر کرده. ما حالا به خود شبهه میخواییم جاده فرعی باز کنیم به یه جای دیگه، حالا جواب اون شبهه رو نمیخواییم بگیم، کار داریم با این شبهه. این شبهه چی میگه؟ ایشون میگه در این عالم هیچ حرکتی وجود نداره به خلاف وجدان انسان. خب دستم حرکت میدم، راه میرم، این همه حرکت. ایشون میگه نه، حرکت وجود نداره. چرا میگه حرکت وجود نداره؟ میگه شما یه تیر و کمان بردار، یک مثلا تابلوی 10 متری شماست، شما تیر رو پرتاب میکنی بره بخوره به هدف، این چقدر فاصله رو باید طی کنه؟ میگیم 10 متر. میگه 10 متر رو تقسیم بر 2 کن میشه چند؟ 5 متر. 5 متر رو تقسیم بر 2 کن 2.5. 2.5 تقسیم بر 2 1.25. 1.25 تقسیم بر 2 نیم متر، مثلا نیم متر تقسیم بر 2 همینجور تقسیم به 1 میلیمتر. 1 میلیمتر هم قابل تقسیمه، بله. نیم میلیمتر، نیم میلیمتر رو تقسیم بر 2 کن تا جایی میرسی که دیگه نمیتونی بستور چشم نمیتونی تقسیم کنی، اما تو ذهنت که میتونی تقسیم کنی. میگیم بله، میگی تقسیم کن. جایی میرسی تو ذهنم دیگه قابل تقسیم نیست، ولی تو فرض قابل تقسیمه. تو فرض بالاتر از ذهنه، یعنی وسیع‌تر از ذهنه. میگه آیا به جایی میرسی که به صفر برسی، اونقدر تقسیم کنی یه چیزی رو که آخرش برسی به صفر؟ میشه یه جایی یه چیزی باشه اگه تقسیم بر 2 کنیم بشه صفر؟ میشه؟ میشه بگید، جواب بدید. بله؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون ما همین مسیر رو بخوایم برگردیم، اگه 2 تا 0 رو با هم جمع کنیم میشه چند؟ 0. باز 2 تا 0 دیگه رو جمع کنیم 0. هر چقدر 0 جمع کنی آخرش میشه 0، چون مسیر رو باید برگردی برسی به اون 10 متر. درسته؟ مسیری که رفتی رو، در حالی که 0 رو هر چی جمع کنی 0ه. پس شما به 0 نمیتونی برسی، و این یک معضل بحثی شد در یونان. زیموکراتیس، این دموکرات، شنیدیدن دموکرات؟ این اصل نظریه زیموکراتیس در یونان بود. نظر اونا فلسفی بودن، تو اجتماعیات و سیاست هم نظر میدادن. این دموکرات و اینا هم نظریاتی بود که اون زیموکراتیس داده بود. زیموکراتیس میگه که چون بحث به اینجا که خب آقا ما تا کجا میتونیم ماده رو خورد کنیم؟ آیا به جایی میرسیم توقف پیدا کنیم بگیم دیگه نمیشه خورد کرد؟ نه، چرا نمیشه خورد کرد؟ وقتی بعد داشته باشه قابل انقسامه، قابل تقسیمه. زیموکراتیس یه نظری داد، گفت ما وقتی ماده رو خورد کنیم به یه ذراتی میرسیم به نام اتم، که اون اتم، حالا میگن اتم نمیگفت، بعدن گفتن شاید نظرش اتم بوده، ذراتی که سفت سخت قابل تقسیم نیست، نه در ذهن نه در خارج، و ماده از او تشکیل شده. بعضی ها به ایشون اعتراض کردن که آقا این ماده بعد داره یا نداره؟ باید بعد داشته باشه که ابعاد ازش به وجود بیاد، جمع بشن سر هم یه بعدی رو تشکیل بدن. اگه بعد داره قابل تقسیمه، اگرم بعد نداره که اصلا از بی بعد بعد به وجود نمیاد که. درست؟ حالا ما اصلا به شبهه اون آقا که میگفت حرکت وجود نداره از کار نداریم. ما میخواییم ببینیم ماده از چی به وجود آمده واقعا؟ از ذرات خیلی ریز. ها؟ اون ذرات خیلی ریز از چی به وجود آمده؟ اون ذرات خیلی ریز آیا به یه جایی میرسیم متوقف بشیم یا نه؟ نه، جایی برای توقف نیست. ایشون نتیجه میگیره، میگه پس هر ذره بی نهایت است. هر ذره بی نهایت است. خب باشه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شما تیر رو پرتاب میکنی باید از بی نهایت رد بشه تا بخوره به سیبل، نه اینکه اون 10 متر بی نهایته، بلکه هر ذره بی نهایته. پس به این جهت اصلا حرکت تو عالم وجود نداره. باید جواب بدی. بحث فلسفی رو یا آقایی میگفت بیا من یه چک میزنم تو گوشت و ببینم حرکت هست یا نیست. گفتم عزیزم یه چاله میدون نیست که، بحث علمی رو باید علمی جواب بدی، استدلال رو باید با استدلال جواب بدی، دعوا نداریم که با هم. این شبه ازا خیلی مطلب جالبیه برای شناخت ماده، که آقا پس ماده این عالم یعنی اون ذراتی که این عالم رو درست کردن، ذرات اولیه، اونا پس چی هن؟ ذرات اولیهی که این عالم رو درست کرده چیه؟ مثلا میگیم اتم. خب آقا خود اتم از چی درست شده؟ نوترون و پروتون و مثلا این داستانا دیگه. آیا نوترون و پروتونی که شما میگید آیا خود اینا مادی‌ان یا مادی نیستن؟ اگه مادیه و بعد داره قابل انقسامه، حرف اون آقا. اگر مادی نیستند خب حالا بحث جالب میشه. پس خود این عالم ماده از غیر ماده درست شده، یعنی همونی که ما میگیم و بالقدرت التی قدرتها، میگیم این عالم فیض خداست. داریم میرسیم به همون حرف که این عالم قدرت خداست که متمثل شده به این صورت. داریم میرسیم به توحید، داریم میرسیم به خداشناسی. اون ذرات اتمی اینا غیر مادی هستن، انرژی هن، ذرات الکترونی هن. اتم رو چجوری به وجود میارن؟ یک ذره‌ای در مرکز، چند تا ذره در جهت‌های مختلف دور این میچرخن با سرعت خیلی بالا. شما دیدید این زغال رو تو آتش گردون میچرخونن؟ اونایی که دیدن، قدیمی ها مثلا داشتن میچرخوندن، به صورت یه دایره دیده میشد. خب حالا این سرعت رو شما خیلی وقتی بالا ببری، اونم در چند جهت، یعنی افقی، عمودی، اوریب، این میشه یک گوی، یعنی یک ابر اتمی به وجود میاد. یه نقطه ذره‌ای که چند تا ذره دورش میچرخن، یه توپ درست شده، در حالی که اون توپ اصلا خودش خالیه، چون میگن فاصله اون مرکز اتم تا اون ذراتی که دورش میچرخن مثل فاصله از اینجا تا خورشیده، اگه نسبت حساب کنیم. یعنی یک فضای کاملا خالی منتها به صورت یه توپ دیده میشه به خاطر سرعت چرخش اون ذرات، ذرات الکترونی که دیگه ماده نیستن که میتونن با اون سرعت بچرخن، که یک اتم شکل میگیره. یک اتم یه چیزی مثل توپه، منتها توپی که جدارش هم پیوسته نیست ها، مثل همون آتش گردونه، منتها به خاطر اون سرعت و انرژی که داره چیزی داخلش نمیتونه بره، مثل یه توپ شده، فضای کاملا خالی، مثل یه حباب. مثال بگم، بعد این ذرات اتمی جمع شدن کنار هم، یعنی آرایشی گرفتن، شدن یه مولکول، مثلا مولکول آب. یه جور دیگه آرایش گرفتن، شدن مولکول هوا مثلا. یه جور دیگه آرایش گرفتن، شدن فولاد. پس تمام این عالم اصلا فضای خالیه، فضاهای خالی که کنار همه شده یه موجود، میلیارد تلیلیارد تلیلیارد با جمع بشن دوره هم، تا مثلا یک بند انگشت یک انسان درست بشه. ولی خود اون ذرات اتمی چیان؟ تو خالیان. همه این عالم چیه؟ خالیبندیه. خالیبندیه دیگه. اصلا خلق یکی از معانیش اختلاق، دروغ سازی. اختلاق یعنی دروغ سازی. دروغ نیست این عالم، ولی تو خالیه. این عالم تماما فضاهای تو خالیه. این در فیزیک هم اثبات شد، این مطلب فیزیکی بود عرض کردم، چون ما در فلسفه هم همین مطلب رو داریم که میگیم ماده از غیر ماده به وجود آمده. ماده اونا میگن انرژی. انرژی ترجمهش چی میشه؟ به عربی بگیم میشه قدرت. و بالقدرت التی قدرتها، خدایا به آن قدرتی که تو آن را تقدیر اندازه زدی، اندازه خورده شده این عالم. پس حالا دیدیم این عالم چقدر تو خالیه. پس سنگ و کلوخ و آهن و اینا اصلا پر نیستن. حالا بهتر میفهمیم چرا خداوند صمده، چون غیر خدا لااقل عالم اجسام همه پوکن، همه تو خالین. این رو در جواب جناب کلینی عرض کردیم که فرمود سنگ و کلوخ پرن، آهن پره. میگیم نه خیر، اینها پر نیستن، اینا اجوفن، اینا اجوفن. و اون انرژی و قدرت الهی دم به دم باید شکل بگیره تا من و شما و کوه و زمین و آسمان پاورجا باشیم. حالا میبینی خداوند چجور ساری و جاری در همه موجوداته. الله الصمد، خداوند است که الصمد است، پره، محتاج نیست، خالی نیست، در حالی که غیر او همه عجوفن، همه تو خالین، همه پوکن، همه فقیرن. حالا فقیر از اون ذات بگیر تا بیا فقیر همین ظاهر. این من که من فقیر اکسیژنم، باید 3 دقیقه اکسیژن شما تنفس نکنید فاتحه 3 دقیقه. اونقدر فقیرید که 3 دقیقه نمیتونی تحمل کنی. آب رو شاید 1 هفته تحمل کنی، فقرت یه مقدار کمتره به آب. غذا رو شاید 2-3 هفته تحمل کنی، اما اکسیژن رو چند دقیقه. تازه فقرت از اینم بیشتره. چرا؟ قلبت، این قلبی که از بچگی نوزاد بودیم شروع کرده زدن دیگه، کی تا حالا قلبش استراحت کرده؟ قلب حیوانی استراحت نداره، دم به دم ذکر میگه، میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، برای اینکه تو سرپا باشی. فقیر این هستی که قلب دائم بزنه. یه لحظه بگه خب حالا یه چرت بزنم، چطوری تو تنبلیت میاد نماز بخونی؟ خب اینم تنبلیش بیاد بگه حالا یه دقیقه من ذکر نگم. ذکر میگه، ذاکره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمینه تسبیح میکنه خدا رو. قلب تو داره، نه تو، و همه موجودات قلبشون داره تسبیح میکنه. حالا یه دقیقه بگه من این ذکرمو نگم. تمام ذرات عالم دارن تسبیح میکنن غیر از من انسان که این همه مدعی هم. این همه مدعی. سبحان الله. خب پس ما فقیریم، فقیر کوچکترین چیزهایی که از خودمون خبر نداریم، فقیر چیزهایی هستیم که خودمون خبر نداریم، فقیر نور خورشیدیم. بتابه خورشید، نتابه چی میشه؟ زمین اگه نمیچرخید، چون دائم زمین میچرخه شب و روز میشه دیگه. آقا اگه یه طرف خورشید میتابید، یه طرف شب بود، یه طرف روز، اون طرفی که روز بود یخ میزد، اون طرفی که روز بود میجوشید میسوخت، اون وری که شب بود یخ میزد. شما ببینید روزهای تابستون دمای عصری، ببینید درخت ها پژمرده میشن، به خاطر چی؟ تابش نور خورشید. حالا فکر کنی اگر ادامه پیدا میکرد، چون سری شب میاد، شب میاد این دوباره خنک میشه، سطح زمین دوباره خنک میشه تو شب. اگر ادامه پیدا میکرد، اون طرف یخ میزد، این طرف میسوخت. محتاج گردش زمینیم، اونم داره ذکرشو میگه، ذکرش همین چرخ سلط سما به دورانه ها. محتاج اینیم که ماه دور زمین بچرخه، محتاج اینیم که خداوند سقف محفوظ قرار داده. آیه قرآن میگه سقف محفوظ که تابش خورشید رو فیلتر میکنه، اون نوری که خاصیت داره بیاد بخوره به تو. چقدر نعمت، ذالکم الله ربکم. آیه قرآن بعضی وقتا نعمت ها رو میگه، بعد میگه ذالکم الله ربکم، این چنین از پروردگار شما. چقدر مهربان، چقدر نعمت. آدم نگاه میکنه از خودش خجالت میکشه. حالا نعمت هایی که تو وجودمون بهمون داده، اونا که دیگه اصلا نعمات الهی لا تعد و لا تحصاست. و ما فقیر این نعماتیم، از اون ذاتمون گرفته که فقیره، تا همین الان فقیر خداییم. خب بریم باب بعدی. باب بعدی باب الحرکت و الانتقال. آقا بچه شیعه باید این حرفا رو بلد باشه. شیعه بودن به اسم نیست، مسلمون بودن به اسم نیست. خدا رو باید بشناسی، باید ببینی امامان معصوم چی گفتن در مورد دینت، در مورد خدا، در مورد پیغمبر، قیامت. ولی صرف این که من مسلمونم شیعم تموم شد. اون تو کیه که دنبال مسلمون بودنش باشه؟ اصلا کیه که دنبال مسلمون بودن باشه؟ خدا رحمت کنه این علمایی که زحمت کشیدن این احادیث رو جمع‌آوری کردن برای ما که به دست ما برسه، از بین نره تو طول تاریخ. خب باب الحرکت و الانتقال. آیا خداوند حرکت داره؟ آیا خداوند از جایی به جایی منتقل میشه؟ شما در روایات اهل سنت، روایات مجهول تو کتاباشون زیاد، البته تو کتابای شیعه هم هست ها، تو باب حدیث نمیگم فقط اونها، نه، تو کتابای شیعه هم هست. اما از اون جایی که اونها فقط پیامبر اکرم رو قبول دارن و امامانی نداشتن که تو طول تاریخ صحیح و سقیم و بهشون یاد بده که آقا کدوم حدیث درسته، کدوم حدیث غلطه، لذا به چیزهایی معتقد شدن که خارج از اسلامه. یکی از چیزهایی که اعتقاد دارن ابن تیمیه، این تئوریسین وهابیت، وهابیت الان پیروان همون ابن تیمیه مال چند صد سال قبله ها، کتابای او رو الان مرجع تقلیدشونه، یعنی تو اعتقاداتشون. یکی از غلطایی که ابن تیمیه میکرد تو همین زمینه بود. میگفت حدیث داریم که خداوند شبای جمعه از آسمان هفتم میاد به آسمان اول. بعد اون شخص میگه که من پای منبرش بودم، بلند شد از اون منبر پله پله آمد پایین، گفت همین جوری که من از پله ها دارم میام پایین، خدا هم همین جوری از آسمان هفتم میاد آسمان اول. بعد اون بیچارم حدیث دستش رسیده بود ها، بیچاره حدیث دستش رسیده بود. چون حال داستان سلفی گرگری مفصله. یه وقتی برای عزیزان گفتیم که سلفی ها چی میگن، حرفشون چیه. نمیدونم الان مختصری بگیم از این داستان، چون الان بحثمون تو این حدیث مربوط یکی از چیزهایی که درگیریم با سلفی ها تو همین قضیه است. الان این سلفی ها که حالا از قدیم هم بودن، مثل ابن تیمیه ها اینا سلفی بودن دیگه، اینا میگفتن آقا اسلامی که به دست ما رسیده، اسلام اصلش قرآن و احادیثه، بعد فلسفه آمده جزء اسلام شده، علم کلام آمده جزء اسلام شده، نمیدونم فلان چی آمده جزء اسلام شده، نظریات علما آمده داخل در نظریات اسلام شده. اینا هیچ کدوم اسلام نیست. اینا رو باید بریزیم دور، خودمون بریم سراغ روایات، ببینیم احادیث و روایات چی میگه. اونا اسلامه. میگیم خب آقای عزیز، اونا اسلامه، علما رو این روایات کار کردن. اگه یک روایتی رو میبینی قبول نمی کنن، چون کلی بحث شده روش، حالا تو همون روایات رو بیای سند قرار بدی که خدا مثلا از آسمان هفتم میاد آسمان اول. مگه خدا جا داره؟ مگه خدا مکان داره؟ الان هم سلفی ها هستن ها، روایات رو همون روایاتی که، چون میگم تو کتاباشون هم خیلی زیاده چرت و پرت، از چیزهایی از آدم روش نمیشه بگه، چیزهایی از آدم روش نمیشه بگه، همونها رو میگن اینا اسلامه. این چیزهایی که شما میگید همه شرکه، بقیه همه مشرکن، خونشون باید ریخته بشه. و جالبه به غیر مسلمان هم کار ندارن ها، طرف مسیحی باشه نمیگن اینو رو مسلمون کنیم، میگه نه اون مسلمانایی که مشرکن باید بکشیم. یکی از چیزاش همینه. دقت کنید، ان یعقوب ابن جعفر الجعفری، ان ابی ابراهیم علیه السلام، از آقا موسی ابن جعفر، قال ذکر عنده قوم یزعمون ان الله تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا. میگه پیش آقا موسی ابن جعفر یه عده‌ای نشسته بودن، اینها گمان میکردند که خداوند تبارک و تعالی نازل میشود به آسمان دنیا، میاد پایین، میاد تو پس معلوم میشه این عقیده، این حرفا اون موقع هم بوده که اعتقاد به جسمیت خدا داشتن، فکر میکنن خدا یه جسمه، جسم بالا پایین میره، این ور اون ور میره. و اینم مال یهود بود، اسرائیلیاتی که وارد روایات کرده بودن. فقال، حضرت فرمود در جواب اونها که فکر میکردن خدا میاد پایین، فرمود ان الله لا ينزل، خداوند نزول نمی کند، ولا يحتاج الى ان ينزل، و محتاج این نیست که فرود بیاد، فرود بیاد، خداوند فرود نمی آید و محتاج فرود آمدن نیست. دو تا مسئله است. یه موقع شما میگه خدا فرود نمیاد، دلش نمیخواد فرود بیاد، میگه نه اصلا احتیاجی نداره به فرود آمدن. انما منظره فی القرب والبعد سوا، دیدگاه او نسبت به دور و نزدیک یکسان است. قرب و بعد برای خدا معنا نداره. چیزی از خدا دور باشه یا بگیم این به خدا نزدیکه. هو اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. آیه قرآن دیگه. اگه از رگ گردن به من نزدیکتره، پس چجوری از آسمان هفتم میاد آسمان دنیا؟ میخونین دوتا با هم؟ روایات رو باید عرضه کنیم به قرآن. روایتی که با قرآن نخونه، خودشون فرمودن فضربوه علی الجدار، بزن به سینه دیوار. حضرت فرمود منظرهو فی القرب و البعد سوا، برای خداوند دوری و نزدیکی یکسان است. لم یبعد منه قریب و لم یقرب منه بعید، هیچ دوری به خدا نزدیک نمی شود و هیچ نزدیکی به خدا دور نمی شود. چون آمدن پایین، اگه بگیم خدا آمد آسمان دوم، پس نزدیک شد به زمین، به آسمان دنیا، پس به زمین نزدیک شد. وقتی بره آسمان هفتم، پس از زمین دور شده. میگه آقا اینها مال جسمه، اصلا دوری و نزدیکی مال اجسامه. قرب و بعد برای خدا معنا نمیده. آقا اگر امامان معصوم نبودن، واقعا اسلام به کجا میرفت؟ میخوایی بدونی به کجا میرفت؟ باید بری آثار ابن تیمیه رو بخونی، ببینی چیا میگه، خدا رو چی معرفی میکنه، نه فقط تو اعتقاداتش، تو فقهش. بعدم میگه شمشیر دست بگیریم بکشیم همه رو، آخرش هم میشه این. پناه بر خدا. ولم يحتاج الى شيء، و خداوند محتاج هیچ چیزی نیست. اگه بنا باشه نازل بشه بالا بره، احتیاج داره به نازل شدن، احتیاج داره به بالا رفتن، اصلا احتیاج به اینها نداره. بل يحتاج الیه، بلکه همه محتاج او هستند. و هو ذو الطول، خداوند صاحب بخشایش است. خداوندی که همه چی رو به همه کس بخشیده، خداوندی که بخشیده اینها رو به ما، بعد خودش محتاج میشه؟ خداوندی که خودش خلق کرده این عالمو، خودش محتاج این عالم میشه؟ بالا رفتن و پایین آمدن و خدا خلق کرده، بعد خودش محتاج بالا پایین رفتنه؟ هو ذو الطول لا اله الا الله هو العزیز الحکیم، نیست خدایی جز او که عزیز و حکیم است. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، نمیشه درش نفوذ کرد. و حکیم است که تمام کارش از روی حکمته. شما نگاه کن به خودت، شما مخلوق خدا هستی دیگه. ببین هر چی در وجود تو هست از روی حکمته. چشمان ما توی گودی نشسته، چون چشم خیلی ظریفه. استخون بینی، استخون پیشونی، اطراف استخون گذاشته، هر چیزی بخواد بخوره تو چشم تو نمیشه. اگر این چشم بیرون بود، روی پیشونی اینجاها بود، برق لنبیده، یه چک میخورد تو گوشت، چشمت میرفت. حکمتی که این چشم گذاشته این داخل، بعد بالاش موجه چیده، سرباز کنار هم. برای چی؟ نور که زیاد میشه چشمات میاد رو هم، این سیاهی ها میاد جلو نور رو میگیره چشمت اذیت نشه. فقط همین؟ نه، آب عرق پیشونیت بیا رو مژه‌ها، از کنار مژه‌ها می‌ریزی بیرون، نمی‌ریزی آب شور تو چشمت. فقط همین؟ نه. وقتی می‌خوابی چشماتو بذاری رو هم، این سیاهی جلو ورود نور رو به چشمت می‌گیره. یه پزشکی میگفت اون کسانی که به دلایلی مژه‌هاشون می‌ریزه، میگن بزرگترین نعمت خدا مژه است. چرا؟ چون وقتی میخوابه نور از لای چشماش میزنه تو، انگار چشماش بازه. اینکه جناب علی راحت چشماتو میذاری رو هم میخوابی، این مژه ها نمیذاره نور بیا تو چشم تو. فقط همین؟ نه خیر. مژه ها مثل شمشیرن، شمشیر مژه کجه دیگه. اینا وقتی میخوابی اینا اینجوری میان رو هم، مژه ها. موجه چقدر از چشم فاصله داره؟ چند؟ یکی دو سانت؟ جناب پشه عزیز وقتی میخواد خون بخوره، بخواد از لای دوتا پلکت نیشش رو فرو کنه تو چشمت، نمیتونه. اینا اینجوری گرفتن جلوشو، سبحان الله. و الا نیشش رو میزد تو چشمت، کارت ساخته بود، چون چشم خیلی ظریفه. آقا همین یه موجه رو وقتی بر حکیمه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، از کجای این عالم حکمت نیست؟ کجای این عالم رو میشه ببینی بگی خدا نیست؟ خب. و اما قول الواصفین، اما اون کسایی که وصف میکنن که انهو ینزل و تبارک و تعالی، که میگن خداوند تبارک و تعالی نازل میشود، پایی میاد. فا انما یقول ذلک من ینسبه الى نقص او زیاده. کسی چنین میگوید که نسبت میدهد به خداوند زیاده و نقصان را. خداوند قابل زیاده و نقصان نیست. چرا؟ گفتیم اصل توحید روی چیز میگرده، و این که خداوند حد ندارد. وقتی بی حد بود دیگه قابل زیاده و نقصان بگید نیست. یه بارم بحث کردیم پیرامونش، چجوری قابل زیاده و نقصان نیست. گفتیم آقا از نظر ریاضی بی نهایت منهای یک میشه چند؟ بی نهایت. بی نهایت تقسیم بر دو میشود؟ بی نهایت. بلد نیستید همتون؟ بلدید دیگه. بی نهایت و هر چیزش کم کنی بی نهایت میشه. چرا؟ آقا بی نهایت تقسیم بر ده میشه چند؟ چرا بی نهایت تقسیم بر ده میشه بی نهایت؟ چون اون تقسیم بر ده و اونی که به دست میاد، هزارم که طولانی باشه، اگه جمع کنیم با هم یه عددی به دست میاد. بی نهایت پس نیست اگه بگیم به عدد برسیم. پس بی نهایت زب در هر چی بشه، ازش کم بشه، تقسیم بشه، هر چی بشه بی نهایته، چون حد ندارد. خب حضرت میفرماد اون کسانی که نقصان و زیاده رو نسبت میدن به خداوند، اونا هستن که میگن خدا پایین میاد. و الا خداوند احتیاجی به پایین و بالا نداره، چون حد نداره، بلکه حاضر در همه جاست. وقت گذشته میسین که نه؟ خب خسته شدید، یه صلواتی بفرستین. ما صلى الله محمد و آل محمد. میدونم خسته نشدین، احادیث هم نورن، کلامکم نور. در زیارت جامعه میگیم کلام شما نوره، قلب انسان نور میگیره وقتی کلمات ائمه رو میخونه. از این مجلس که میری بیرون نورانیت رو تو خودت حس میکنی، چون کلمات اونها رو شنیده ای. کلمات ائمه پر درس امام صادق بوده ای. چون ما که از خودمون حرف نمیزنیم، ما احادیث میخونیم و خدا میدونه اینا چه برکاتی داره، خدا میدونه. عده‌ای خدمت امام صادق نشسته بودن از شاگردانشون، هوا خیلی صاف بود، ستاره‌ها دیدی بعضی وقتا ستاره‌ها چقدر تو آسمان پر رنگ و خود نمایی میکنن، اینا نگاه کردن گفتن آقا چه ستاره‌ها چقدر زیبا هستن. حضرت فرمود شما اینجوری میگید، اما اهل آسمان هم در روی زمین شما رو مثل همین ستاره ها میبینن، شما مؤمنین رو مثل ستاره برای اونا میدرخشید و جلب توجه میکنید برای اونها. کسی که نور ولایت در قلبشه، اهل علم و عمل و صداقت و خلوص و پاکی باشه، برای اهل آسمان میدرخشه. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها بعلها بعدد ما أهات به الموت. اللهم كن لولي الحجة صلواتك
تو بذار رو سینت بگو، با ادب صدا بزن آقا تو.
یا ابن الحسن، تا کی به تمن نای وصال تو یگانه اشکم شود هر موجه چون سیل روان، تا کی به تمنای وصال تو یگانه.
بلدی بگو.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود هر موجه چون سیل روان، خواهد به سرایم شب هجران تو یانه. ای تیر قمر را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مش قول و تو غایب زمیانه، جمعی به تو مش قول و تو غایب. یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب، جمعی به تو مشغول تو غایب زمیانه، جمعی به تو مشغول تو غایب زمیان. آقا جان یا بقیت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای. آخه آقا جان تا کی، تا کی، تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود هر موجه چون سیل روان، خواهد به سرایم شب هجران تو یانه. یا بقیت الله، کی میشه این ایام هجران تمام بشه؟ مولا متا ترانا و نراها، این کی میشه تو رو ببینیم آقا جان؟ حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، آقا جان راهی هست من تو رو ببینم یا نه؟ حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. این دستاتو بیار بالا، با اشک چشمت با سوز دل دعا کن. خ
خود حضرت فرمودن برا فرج ما دعا کنین که فرجیست برای خود شما. امام زمانت میگه برام دعا کن. خود آقا که دعا میکنن برا فرجشون میگه شما شیعیان هم دعا کنین. بگو اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. ای خدای محمد و آل محمد به حرمت محمد و آل محمد در فرج محمد و آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات انشاءالله در دنیا و آخرت در زیر لوای محمد و آل محمد باشیم. صلوات الله علیه و آله.